أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقتيعة لي وشتيمة فأرفضهم. فامیل من دارد کسی آمد پیش پیامبر فرمود که یا رسول الله فامیل من تصمیم دارند بر من حمله کنند، از من ببرند و دشنامم بدند، حق دارم با اینا قهر کنم ترک کنم؟ فارفضهم. قال اذن یرفضکم الله جمیعا، در اون صورت خدا همه شما رو ترک میکنه. قال فکیف اصنع، چه کنم که خاکی بر سر بریزم با شرایط این چنینی؟ قال تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو و امن ظلمک فانک اذا فعلت ذلک کان لک من الله علیهم ظهیر. اگر اونها در اونچنان میکنند، شما با هر که از تو میبرد عطا کنی، محرومت می کند، بپیوندی با هر که از تو می بره، عطا کنی به هر که محرومت می کنه، بگذری از هر که به تو ستم می کنه، اگر شما چنین کردی خدا تو را بر اونها یاری می دهد. خب این حدیث باب و صلت رحم، حدیث دوی کافیست. سخن پیرامون حقوق کودک بود. از حقوق کودک رضاع بود، شیر دادن تا بزرگ بشه و آسیب نبینه. خب به فضل خدا بحثش کردیم و در حد توانمون هم اصل موضوع را مطرح کردیم و هم حاشیه‌اش رو، محرمیت‌هایی که در پی رضاع می آید، شرایطی که هست. آخرین بحث این بود رضاع محرم چه ویژگی‌هایی دارد. گفتیم یه شرایطش در مرضعه هست، یه شرایطش در رضیع و شیرخوار است، یه شرایطش هم در رضا هست. نصاب داره، نصاب زمانی یک شبانه روز، نصاب عددی این محل بحث بود. اهل سنت نصابی که در این عرصه دارند چهار قوله. میگویند یک بار و بیشتر فرق نمیکنه، با یک بارم محرمیت میاد. نظریه دومشون میگن سه بار و بیشتر. نظریه سومشون میگن پنج بار و بیشتر. آخرین نظریهشون ده بار هست. اما در بین شیعه دو قول هست، یکی ده بار کامل، یکی پونزه بار است. طی مباحثی که گذشت ما ادله قائلین به ده بار رو خوندیم. نقد هم کردیم، روایاتی که اونها استدلال به اون کرده بودند، و در پایان هم گفتیم که این روایات از اونجا که موافق با عامه هست، روایت عبید ابن صحیحه عبید ابن زراره را خوندیم که اصلا داد تابلو بود روایت از حیث تقیه دعزا، بگذاریم مسائل رو، خب پیدا بود، نفرمود که عشر کان یقال عشر رضعات. بنابراین وقتی این نظریه چنین شد، نوبت به نظریه عرض می کنم که آخر می رسد که خمس عشر رضعه است، و از طرفی هم روایاتی صریحاً موضع داشتند بدون هیچ گونه پرده ای، موضع داشتند و می گفتند که ده رضعه محرمیت نمیاره. یکیش موثقه علی ابن حسن ابن فضال هست، جلد 20 صفحه 374، و به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن عبید ابن زراره. رجال سند همشون درستند، فقط علی ابن حسن ابن فضال فتحی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول عشر رضعات لا یحرمنا شیئا. روایت بعدی باز همون جلد 20 صفحه 375، انه یعنی علی ابن حسن ابن فضال، ان اخوی یعنی احمد ابن حسن ابن فضال و محمد ابن حسن ابن فضال، خب ان ابیه ما، ابشون کیست؟ حسن ابن فضال هست، همون بزرگی که آخر عمری از فتحیگری برگشت. ان عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر ابن اعین هم از ثقات هست، متاسفانه موج فتحیگری او را هم گرفت و تا عبدالله افتح زنده بود او همچنان در اون خط و در اون مسیر بود، ولی موثق هست. بعد از اینکه عبدالله افتح مرد، این برگشت به امامت امام کاظم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول عشر رضعات لا تحرم، ده بار شیر دادن سبب حرمت نمی شود. عشر رضعات لا تحرم. به هر حال با این حساب می رسیم به نظریه 15 رضعه، که نظریه 15 رضعه نظریه امام راحله عظیم الشأن هم بود، نظریه محقق حلی بود، نظریه صاحب حدائق بود، نظریه صاحب جواهر بود، نظریه مرحوم امام در تحریر الوسیله بود و نظریه مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام بود و دیگر کتاب ها که خمس عشر رزع سبب محرمیته. چرا؟ علاوه بر روایاتی که میخوانیم اصل هم همراه با امام هست. شک داریم با 10 بار شیر خوردن بچه محرمیت آمده یا نیامده. تا قبل از این 10 بار که نیامده بود، الان هم کما کان عرض می کنم. علاوه بر این روایات هم دلالت بر این دارد، 2 تا از این روایات خونده شد محضر شما عزیزان. موثقه ابن بکیر و موثقه عبید ابن زراره خونده شد که اش رزعات لا یحرم نشیان. صحیحه بله، روایت موثقه زیاد ابن سوقه که وسائل باب 2 حدیث 1 جلد 20 صفحه 374 محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. اینا روشن جناب شیخ طوسی نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی که صاحب نوادر هست. سندش به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه، لکن خود محمد ابن احمد ابن یحیی مشکل داره. نه مشکلی که ضربه به وساقتش بزنه، نه، مشکلش این است که عرض میکنم محضرتون، از ضعاف روایت میکنه. لذاست که بزرگانی آمدن اون ضعافی را که صاحب نوادر از اونا نقل میکنه نقل کردن، گفتن اینها اگر جناب صاحب نوادر نقل کرد به روایتشون اعتماد نکنید، اما اگر غیر اینها بودند به روایتشون اعتماد داشته باشید. خب عرض میکنم محضرتون که ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است. ان الحسن ابن محبوب چهره ثقه است. ان هشام ابن سالم جوالیقی است، ثقه است. ان عمار ابن موسای ساباتی ثقه است. ان جمیل ابن صالح ثقتون وجهون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن. عن جمیل ابن صالح، عن زیاد ابن سوقه. زیاد ابن سوقه جریری است، ثقتون تابعی من اصحاب الامام زین العابدین و الباقر علیه السلام. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل الرضاء حد يؤخذ به؟ فقال لا يحرم الرضاء اقل من يوم وليله او 15 رزعه متواليات من امراه واحده من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رزعه امراه اخرى. این روایت موثقه هست، تصریح می کند که بایستی 15 لا و الا هست. عنایت فرمودید لا یحرم یعنی غیر خمسه عشره، غیر یوم و لیله نه. عرض می کنم که موثق هست این روایت، دلیلش هم گفتیم عمار ابن موسای ساباتی فتحی بوده. صحیحه علی ابن رعاب باب 2 حدیث 14 عرض می کنم که بله، صحیحه علی ابن رعاب بله، صحیحه علی ابن رعاب جلد 20 هست، جلد 20. این روایتی که آدرس دادم از مقنع هست، مقنع جناب شیخ صدوق، که مشکلش این است که روایت مرسله هست. لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العزم. قال و سئل الصادق علیه السلام هل ذلک حد؟ فقال لا يحرم من الرضا الا رضا يوم وليله او خمس عشر رضع متوالیات لا يفصل بينهن، فاصله ای بینشون نباشه. به نظر میرسه این روایت همین روایاتی است که خوندیم، نقل همین روایات است که به صورت مرسل جناب شیخ. و اما صحیحه علی ابن رعاب باب 2 حدیث 2 و به اسناده عن الحسن ابن محبوب، اسناد از حسن ابن محبوب است که سند شیخ به او صحیحه. عن علی ابن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما يحرم من الرضا، از رضا چه چیزهایی سبب محرمیت می شود؟ این چه چیزی است که سبب می شود که محرمیت رو در پی داشته باشد؟ قال ما انبت اللحم و شد العظم. قلت فیحرم عشر رضعات؟ قال لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. به صراحت نفی 10 رضعه است، نه مفهوم، منطوق. منطوق 10 رضعه میگه و جز 15 رضعه دیگر نظریه ای نیست. هیچ که نگفته 12 رضعه، 13 رضعه. اون چه گفته 15 رضعه گفته، که همون که فتوای امام رضوان الله تعالی علیه و بزرگانی مثل صاحب جواهر و اینهاست. اصالت الاباحه، استصحاب، عمومات نکاح، همه اینها در حقیقت طرفدار این نظر هستند و ادله این نظر. بگذاریم، پس نصاب اول یوم و لیله، نصاب دوم خمس عشر هست، نصاب سوم نصاب اثر هست. نصاب اثر یعنی چی؟ انبات اللحم و شد العظم. این انبات اللحم و شد العظم رو کی تشخیص میده؟ اهل خبره. و چون شهادت هست یک خبره کافی نیست، بلکه بایستی که دو خبره عدد و عدالت رو داشته باشند، خبره واحد کافی نیست. خب روایات رو محضرتون خوندیم، اجماع تو این مسئله هست، گرچه اجماع مدرکی هست، به استناد این روایت هست. این روایت نبوی، الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم، که در سنن بیهقی هست. صحیحه علی ابن رعاب که الان خوندیم، ما انبت اللحم و شد العظم. صحیحه عبدالله ابن سنان باز، لا یحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم. این هست، جای تردید هم نیست، ولی قلیل الفائده است. چرا؟ به خاطر اینکه ظهورش در حس جز خواص اهل خبره، جز پزشکایی که قبل از شیر خوردن وزنشو گرفته باشند و بعد از شیر خوردن هم وزنشو گرفته باشند و دو تا هم باشند، انصافا اتفاق چنین چیزی اتفاق نه اینکه محاله، شدنی است. اما اونی که دم دستم این 15 رضع است.
مثلا با وجود خانه‌های بهداشت تو که الان مثلا میبرن بچه رو ترازو میزنن و فلان، راحت‌تره.
ببین آقا جون، دو تا مطلب است. یک مطلب این است که بگیم این نصاب نادرسته، نه این نمیشود این همه روایات رو رد کرد. خب سخن این است، آیا فقط این نصابه؟ اونم نه. ما ایمو نصابهای راحت دیگر، همین که شما باید برن خانه بهداشت، این خانه بهداشت کرنایی نباشه دیگه، این مادر بچه خود بچه کرنایی بشه، تازه قبل از شیرخواری وزنشو بگیرن، بعد از شیرخواری هم وزنشو تصدیق بفرمایید که سخت‌تر هست. اونم نه یک شاهد عادل، دو شاهد عادل. این که پیش نماز نیست، همین که چند نفر بهش اقتدا کردن اماره عدالت باشه. این یک آقای پزشک، یک پرستاره.
منم پرستار و خانم من اونجا.
بله اونم که کاملا حجابشون رو رعایت میکنند و نمیگذارن یک تار موی سرشون پیدا باشه و بگذاریم. به هر حال به نظر میرسه که ما پرونده بحث رضا رو با خیری و خوشی بستیم، آغاز کردیم و به پایان بردیم. نمیگم همه مطالب رو گفتیم، نه، ولی به نظر میرسه که امهات مطالب عرض شد. بنا داریم به یاری خداوند از فردا بریم تو بحث تربیت کودک. ببینید در بحث تربیت کودک ما یه بحث های اجتماعی داریم که این بحث های اجتماعی بازار بسیار گرمی هم داره. تو تلویزیون، تو رادیو و تألیف هم در این باره زیاد هست. به نظر میرسه در حد اشباع. و در اینجا باید عرض کنم ام الکتب این عرصه کودک مرحوم آقای فلسفی است. که دقیقا حد اقل بیش از 50 سال پیش ایشون نوشته و بسیار هم عالمانه نوشته. کودک، یک کتابی هم هست الطفل که آقای حجتی این کتاب را نوشته، مجموعه روایات مربوط به کودک رو جمع کرده. یک کتابی هم آقای ریشهری داره به نام حکمتنامه کودک که عرض می کنم او هم کل روایات رو به یک سبک خوب و سلیقه این روایات رو جمع آوری کرده. به نظر میرسه این کتاب ها در عرصه تربیتی کار بایسته را صورت دادند. اون چه ما به فضل خدا میخواهیم دنبال کنیم مباحث فقهی کودک است. متاسفانه در کتاب های فقهی ما عنوانی تحت این عنوان تربیت کودک نیست. باید از جاهای مختلف فقه مسائلی که آقایون مطرح کردند اونها رو در آورد و به یک مجموعه ای رسید. به یاری خداوند ما در پی این قسمت هستیم. چرا؟ اون قسمت ها رو شما مطالعه می کنید و بنده ایمان دارم به فضل بسیاری از شما خوبان نیازی نیست که ما به اونها بپردازیم. مطالب بلندی در اونها هست و مطالب کاربردی هم هست، اما ما بنامون بر این است که بپردازیم به مباحث فقهی. باز از دوستان محترم درخواست می کنم مباحث مبتلا بهی که در این رابطه هست، خب ارتباط دارید، می توانید، عرض می کنم که توسط همین به اصطلاح شماره ای که آنلاین میگیرید با همین شماره بفرستید برای ما که انشالله هرچه بیشتر مباحث روز باشه.
استاد، از موضوعاتی که معرفی شده فرمودید حقوق کودکان در فقه امامیه، یکی بعدی احکام فقهی معاملات کودکان در شرایط جدید، کودک آزاری از دیدگاه فقه، بررسی فقهی جرائم و مجازات‌های کودکان، مسئولیت‌های جامعه اسلامی، حکومت و مردم در برابر کودکان نامشروع، تعلیم و تربیت کودکان بی سرپرست و میشه گفت فرزند خواندگی هم یکی از مباحثی که خود
اینا دوستان داد یا مدرسه فقاهت؟
اینها مدرسه فقاهت و فرزند خواندگی به قول ما رو خلاص خودم اضافه کردم.
بسیار تشکر میکنم از مدرسه فقاهت که این عناوین رو فرستادن. انشالله میپردازیم به این عناوین و البته در یک قالبی میخواییم نظم و نسق داشته باشه بحث ما. نظم و نسق داشته باشه میتونید برید مطالعه کنید، نقد و ایراد داشته باشید، به عبارت دیگر رشد علمی هم باشد. اما اگر نظم و نسق نداشته باشد این بخش رشد علمیش آسیب میبینه. انشاءالله اینو از شما میگیرم و بهرمند میشیم، از این عناوین استفاده میکنیم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.